بلسته که میگن محصل باید برشان حل کنه و جواب را بده، با ترس استاد هم زیادتر محصلین زیادتر متعلمین میخواین کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه، تا صنف 12 هم نمیفهمه که چگونه مطالعه کنه، خود معلمین یا خود جوانا باید کوشش کنن، تحقیق کنن. حالا خب اینترنت، همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخوانیم، مثلا یک رویخوانی میکنیم، وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم و باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید، یعنی ما مرور داشته باشیم وقتی یک پاراگراف می خوانیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه، در پانتون ها باید روش های مطالعه بر محصلین بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شود و برشان پیشنهاد شود که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخوانه بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول بفهمه که من یک متن یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه، به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشون میباشه، در ذهنشون میباشه.
مسعود نوجوانی است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقت از مکتب به خانه می آید، درسهایش را می خواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
از چند سال پیش است که ما از دو سین است، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست فتفیلیت بوده که از یاد ما رفتن. از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم دیگه، باید خور نیست دیگه، فقط هم مفهوم شم میگیریم نموره میخونیم. اما روزه از این مکتب که میمک چند خواهد که نان نیخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکم تلویزیون و مصرفیت هست یا با تکرار نیکنم باز دارم یک کلاش. هم مفهومه که میخوانم هم بوره با دارم یه هر کسی از اگر نظر با دلش گای قسم که میخوانم ما همون هم قضم داستان درست هم که کوتاه شد هم که صحیح سرگم هم که مفهومش بس هست خوبه اگر تفیلیت بود از یادم نهی بانه دیگه حالا شاید بانه تا از انفای بالا را برسم.
بعض از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر من امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق میخانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفتن همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق میخانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برایش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش میخانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شود، ولی امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریقه میخانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از او که پنتون بیایه مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضی ها میگن از طریقه چانس است، وقتی که پنتون بیایه خود در پنتون هم برایش مشکل ساز میشه، درسا یادش نیسته. تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برایش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتونه، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کسته مثلا مثل با درسای پنتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 12 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صف 11 مکتب از اونم ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیر قمی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوانان به جای این که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است، چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای این که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حک نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگه درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگه ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگه همه روزه درس نمیخوانیم، هفتوار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که یه امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم. وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا مساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاع نامه است در مکتب یا در پنتون هم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخونیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس امامدگی کنکور برای یک ماه دو ماه یا سه ماه بخونیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک شوه، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پنتون وقتی ما در پنزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار دست بخوانیم یا بالاخره برای یک پریزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پنتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوانان چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پوانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه برای 90 دقیقه در پانتون لکچر میته، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا اون را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت‌های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پنتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع ایر عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پنتون هم به این گونه فرق میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردم ذهن من آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخونیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی امروز از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و طبق معمول در ساعت درسی مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را تدریس می‌کنیم. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست تاریخ صنف دهم را می شود و در این درس استاد برای ما یکی از مدنیت های اولیه افغانستان را تشریح می کند. این مدنیت عبارت از مدنیت یونان و باختری است. در این بخش تمدن یونان باختری را خواهد شد و استاد برای ما سلسله دولت های یونان باختری را تشریح خواهد کرد. شرح کامل این درس را با هم از استاد می شنویم.
یودیتس اول به عنوان بانی و بنیانگذار دولت یونان باختری شناخته میشه که تانست در سال 255 قبل از میلاد در باختر استقلال خود از سلوکیدی ها بگیره. زمانی که به قدرت رسید دو مرحله داشت حکومتش. یک مرحله اولش زمانی بود که ایسکه هایی که ضرب زد، در یک طرفش عکس خودش و طرف دیگه عکس آنتیکیوس یا حکمران شام بود و در دوره دومش عکس جوپیتر در یک طرف که یکی از خدای نشان بود و عکس خود در طرف دیگه ایسکه ضرب زد. بالاخره دیوتیتس اول در سال 250 قبل از میلاد وفات کرد و بعد از وفاتش پسرش که به نام دیوتیتس دوم یاد میشه ای به قدرت رسید. این شخص تانست که تا سال 230 قبل از میلاد به سرزمین باختر حکمرانی بکنه و در همین زمان بود که مناطق مختلف مثل هرات و حوزه حریری رو هم به قلمرو خود ملحق ساخت. بعد از دیوتیتس دوم آیتیدیوم به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید زمانی بود که خود آنتیکیوس در این زمان بالای دولت پارتی حمله کرده بود و بعد سقوط اونا خواست که به طرف باختر حرکت کنه. در منطقه هریرود آیتیدیوم با آنتیکیوس در یک مقابله و مناظره قرار گرفتن که بالاخره آیتیدیوم شکست خورد و این به طرف زریاس مرکز خود حرکت کرد. زمانی که با آنتیکیوس رابطش خوب شد، در همین زمان بود که آیتیدیوم اولین حکمران یونان باختری بود که تانست سلطه خود تا نیم قاره هند افزایش بده. بعد از آیتیدیوم پسرش دیمیتروس در سال 190 قبل از میلاد به قدرت رسید. دیمیتروس تانست که شهرهای جدید را بسازد و شهر کلات، آراکوزیا، سیالکوت و پتیالا در سمت هند از نمونه های بسیار بارز ای داره و شمار میره. دیمیتروس از خاندان که مربوط آیتیدیوم میشد آخرین شخصی بود که با قدرت رسید و بعد از این یکی از قماندانانی که به نام ایوکراتید بود ای تانست دیمیتروس را شکست بده و خودش در سال 135 قبل از میلاد حکمرانی خود به طرف جنوب هندوکش یا کاپیسا انتقال بده. خود ایوکراتید بود که یعنی دیمیتروس زمانی که باش مقابله کرد بعد از او به حیث حکمران جدید بلخ شناخته شد و بعد از اون پسرش هلوکلیس به قدرت رسید که هلوکلیس آخرین پادشاه یا حکمران دوره یونان و باختری شناخته میشه که دامنه سلطنت خود ایتانست از شمال هندوکش تا گندهارا و جهلم وسعت بده. جمعن در خاندان یونان و باختری یا در دوره یونان و باختری چون خاندان های مختلف بودن 36 تن به حکمرانی رسیدن و در سال 100 قبل از میلاد بود که اینها توسط ساقها شکست خوردن و حکومتشان به پایان رسید. خصوصیت این مدنیت ها چی بود؟ این مدنیت به خاطر به نام یونان و باختری یاد میشه که یک اتحاد بین فرهنگ و مدنیت یونانی ها و مدنیتی که در باختر بود به وجود آمد. مدنیت یونانی ها و یونانی هایی که مثلا به طرف باختر آمدن با ساکنین خود باختر که اینا به اساس مو رسم و رواج های آریایی خود زندگی میکنن، خود مدنیت های اینا با همدیگه تلفیق شد و یک دوره جدید یونان و باختری را به وجود آورد. معماران یونانی در همین زمان بود که به خاطر ساختن پایگاه های عسکری مناطق را انتخاب میکنن که از دو یا سه طرف فش خود موانی طبیعی وجود داشت و محافظت میشد. از طرف دیگه خود نمونه رسم الخط یونانی هم در زمان بسیار معروف بود که این رسم الخط ها منابع بسیار مهم حوادث تاریخی افغانستان فعلا هم ساخته میشن. مردم باختر زمانی که این نوآوری های یونانیان دیدن اولی را پذیرفتن و بعد از او بعضی از نوآوری های دیگر خودشان هم انجام دادن که بالاخره با وجود آمدن مدنیت یونان و باختری شد. شهر آی خانم یکی از شهرهای تاریخی بسیار مشهور می باشد که در تقاطع دریای کوکچه و آمو در ولایت تخار تقریبا 2300 سال قبل ای ساخته شده بود. این شهر باستانی یک قسم وجود داشت و بازمانده ها و خرابی هایی که از این وجود آمده این را ثابت می سازد که توسط یک دیوار بزرگ احاطه شده بود که طول این دیوار به 1500 و ارتفاعش به 10 متر می رسید. قسمت وسطی از این قسمت بود که یک حویلی 300 در 300 متر بود و به شکل حویلی نمایان می شد و در همین جا بود که اصل پایتخت حاکمان و مرکز اداری موقع داشت. همین حویلی تقریبا 130 متر طول و 180 متر عرض داشت و به شکل مستطیل هم ساخته می شد که در چهار طرفش دارای ستونهای مختلف بود و تقریبا تعدادش به 116 ستون می رسید. پس گفته می دانیم که در اون زمان قبل از میلاد یک شهر بود که با استانداردهای معماری همون زمان ساخته شده بود و این مهارت های یونانی ها بود که تانستن به باختری را انتقال بدن و نمایش بدن.
شاگردان صنف 11 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم وضعیت افغانستان قبل از اسلام را خواندیم. در درس امروز نیز دو دور حکومت بیان خواهد شد. این دو دوره تاریخی دوره حکومتداری مغولیان و تیموریان است. در این درس بیشتر به فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی پرداخته خواهد شد. شرح بیشتر درس را استاد رحمی کند.
مغول ها اصلا اقوام زردپوست بودند که در قسمت آسیای مرکزی و آسیای شرقی اینا زندگی میکردن. اینا متشکل از طوایف مختلف بودند و با همدیگه اتحاد نداشتند. از مهمترین این طوایف عبارت از تاتار، قیات، جلایر، قنقرات و کرایت بود که این قبیله های مختلف توسط پدر چنگیز خان در قرن 12 میلادی متحد شدند و اینا یک حکومت قوی را به وجود آوردند. بعد از یسوک بهادر پسرش تموچین یا چنگیز خان به قدرت رسید و امی اتحادی که پدرش به وجود آورده بود بین مغولا به این راه را باز کرد تا بتانه به ممالک بزرگ حمله ور شود. چنگیز خان در سال 1220 میلادی بود که فرمان حمله را صادر کرد و ده ها هزار نفر از سپاهیان مغولی وارد سرزمین های اسلامی شدند. بعد از اینکه اینا تانستن شهرهای زیاد را غارت کنن، دوج مردم به قتل می رساندن و علمایشان به شهر سبز می فرستادن. اینا موفق شدن که بخارا، سمرقند، خوارزم و مرو را ویران بسازه و همچنان شهرهایی که مربوط افغانستان فعلی می شه مثل غزنه، هرات، کابل و بامیان هم به شدت توسط اینا ویران شد. زمانی که چنگیز خان موفق شد خوارزمشاهیان به نقطه پایان بگذاره، در سال 1224 میلادی بود که دوباره به مغولستان آمد و در سال 1227 میلادی بعد از اینکه تا شمال تبت رسید، در سن 72 سالگی درگذشت. چنگیز خان رویای ای را داشت تا چین تحت سلطه خود در بیاره، ولی در زندگیش تا بعض از قسمتاش رسیده بود، اما تمام چین زیر سلطه خود نتانسته بود که قرار بده. اما بعدن اولاده هاش بودن که موفق شدن چین هم زیر سلطه خود در آورن. بعد از چنگیز خان یکی از پسراش که منگو قوان بود، یک سرکرده را به نام هلاکو خان وظیفه داد تا که به جهان اسلام یورش ببره، تا که در سال 1258 میلادی ای موفق شد که آخرین خلیفه عباسی مستعصم بالله را از خلافت دور بکنه و بغداد بگیره و به می ترتیب بود که به خلافت بیش از 500 ساله عباسیان پایان بده. خود تیمور نسبش به تومنای خان از نسل چنگیز خان میرسه که در سال 1336 میلادی در شهر کش در نزدیک سمرقند ازبکستان ای متولد شده بود. ای در ایام جوانی بود که به طرف ماورالنهر آمد و به خان کاشغر پیوست. خان کاشغر هم به خاطر استعداد که داشت برش اداره شهر کش واگذار کرد. از این بعد به شهرت خود تیمور افزوده شد و تیمور دختر امیر حسین قزغنی ازدواج کرد که یکی از عمرای ماورالنهر بود و توانست که به شهرت خود بیفزاید و لقب گورکان و یا داماد به ای داده شد. اما تیمور امیر حسین قزغنی و پسرش به قتل رساند و خودش با بالای ماورالنهر حاکم شد. تیمور در بین سالهای 1333 و 1380 میلادی تقریبا 4 بار بالای خوارزم لشکر کشید و او را ویران ساخت. به مقسم دشت قبچاق هم توسط بعضی از فرماندهانش متصرف شد و مغولستان هم تحت سلطه تیموریان در آورد. در سال 1380 میلادی بود که میرانشاه پسر 14 سالش هم مسئول خراسان گشتان و ای تانست که به طرف خراسان بیاید و در هرات و دیگه شهرهای افغانستان و ایرانی های بسیار زیادی را نمود. تیمور از سال 1377 تا هنگام مرگش که 1404 میلادی بود به مدت 29 سال اوقدر تهاجمات و یورش هایی که انجام داده به صدها هزار انسان به قتل رسانده و از چین تا مدیترانه و استپای روسیه و مسکو تا دلیر ایتانست که به تصرف خود در بیاره و امپراتوری بزرگی را به وجود آورد که در اون زمان بالای مردم ظلم های زیاده صورت می گرفت. زمانی که تیمور وفات کرد تقریبا ای 36 پسر و نواسه داشت و امی اختلاف بین پسرها و نواسه های بود از ای بود که باعث شد ای بتانه نواسه های دو دولت جداگانه را تشکیل بده یا پسرهای تیمور بودن. یکی دولت میرانشاه پسر تیمور بود که در عراق، عرب، غرب ایران و گرجستان و ارمنستان گرفته بود و دیگه دولت شاروخ میرزا بود که خراسان، افغانستان و ماورالنهر و مرکزیت هرات تحت تسلط خود در آورده بودند. شاروخ میرزا تقریبا 43 سال سلطنت کرد و در زمان از او هرات یک کتابخانه بزرگ داشت و اهمیت فرهنگیش بسیار بالا بود. همچنان خانم شاروخ میرزا که گوهرشاد بیگم بود در مسائل فرهنگی با همسر خود همکاری میکرد و کشور از لحاظ فرهنگی به رشد شکوفایی رسانده بود. بعد از شاروخ پسرش اولوغبیگ به قدرت رسید، ولی او هم مثل پدرش با وجود که یک شخص علم دوست و عالم بود توسط پسرش در سال 1448 میلادی کشته شد. دوره چنگیزیان یا مغولان که بود از لحاظ اقتصادی برای مردم یک دوره خراب بود و مقسم از لحاظ فرهنگی، به خاطر که تمام دارایی های مردم به تاراج برده می شدن و از مردم مالیات بسیار هنگفت گرفته می شد و کلش به خاطر عیش و عشرت سران مغولی به کار گرفته می شد. از لحاظ فرهنگی تمام کتابخانه هایی که در فرهنگ اسلام و در ممالک اسلامی وجود داشت تمامش توسط چنگیز خان سوختانده شد و در می دوره بود که یک تعداد زیادی از آثار مهم علمی از بین رفت. مغولان به هر منطقه که حمله می کردن علماش را به شهر سبز می فرستادن و یا ای که اونا را به قتل می رساندن. در می دوره بود که علما و اشخاص با رسوخ هم تعداد زیادشان ناامید از زندگی شده بودن و بس صوفیگری رو آورده بودن. ولی یکی از شخصیت‌های مهمی که در این دوره زندگی می کرد و عبارت از مولانا جلال الدین بلخی بود که به طرف کنیه حرکت کرد. در دوره تیموریان گرچه اول یا اوایل دوره تیموریان که خود تیمور به قدرت رسیده بود هیچ فرقی با دوره مغولان نداشت و مثل همونا ظلم ها صورت گرفته بود و فرهنگ و اقتصاد هیچ انکشافی نکده بود. اما زمانی که شاهرخ میرزا به قدرت رسید این دست به یک سلسله کارهای بسیار عمرانی و مهم زد تا به آخرین پادشاه خاندان که سلطان حسین باقرا بود اینا تانستن که کارهای علمی و فرهنگی زیادتر انجام بدن. به من قسم خانم شاهرخ میرزا که به نام گوهرشاد بیگم بود او هم در ساخت مساجد و کارهای فرهنگی نظریه می داد و با همسر خود همکار بود. از جمله آثار مهمی دوره بازسازی ارک هرات بود و زیارت حضرت علی در مزار شریف، مسجد جامع گوهرشاد بیگم در مشهد و آرامگاه گوهرشاد بیگم و آرامگاه سلطان حسین باقرا می باشد. به مقسم اینا مناره های تزینی در هرات و مزار خواجه عبدالله انصاری و گذرگاه هرات هم اینا دست به ساخت اینا کردن و خود مهندسی و معماری تیموریان از اهمیت خاص برخوردار بود و به یک سبک خاص صورت می گرفت.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 است. به ادامه تاریخ حکمرانی احمدشاه عبدالی، امروز به حکمرانی و حکومت فرزندان احمدشاه بابا پس از وفات وی می پردازیم. در این درس سه حکومت به بحث گرفته می شود و به عنوان واقعه مهم تاریخی جنگ اول افغان انگلیس را مطالعه خواهیم کرد.
بعد از اینکه احمدشاه بابا در سال 1773 وفات کرد، در همین زمان بود که پسرش تیمورشاه که در او زمان ولی هرات بود به قدرت رسید. تیمورشاه در سال 1742 میلادی در شهر مشهد به دنیا آمده بود و او شاعر زبان دری هم بود. همین وقت بود که شاهزاده سلیمان به سردگی احمدشاه بابا در قندهار سلطنت خود اعلان نموده بود به کمک خسرو شاه ولی خان که صدراعظم هم او زمان بود. چون تیمورشاه به حیث جانشین پدرش از طرف پدرش انتخاب شده بود، از هرات به طرف قندهار حرکت کرد و برادر خود عزل کرد و شاه ولی خان به قتل رساند. زمانی که تیمورشاه درانی به قدرت رسید در سال اول حکومت خود بود که این پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد. تقریبا 20 سال حکومت کرد و در طول 20 سال حداقل توانست همو سرحداتی که پدرش تعیین کرده بود از او دفاع بکنه و او را از دست نده. بعد از تیمورشاه اختلاف زیاد بین پسرهاش به وجود آمد به خاطر که چون خود تیمورشاه کسی را به عنوان جانشین و ولی عهد خود تعیین نکرده بود، از خاطر اختلاف ها باعث شد تا یک دوره انحطاط سیاسی در کشور ما به وجود بیاید. شاهزمان یا زمانشاه که خود به پدر خود بسیار قریب حس میکرد این حکومت و سلطنت حق خود میدانست، از این خاطر بود که در یک جرگه را برگزار کرد و در اون جرگه خود به حیث حاکم کشور معرفی کرد. اما برادرش محمود و همایون ازش حمایت نکردند و در تای یک سلسله جنگ ها بود که شاه محمود به ایران فرار کرد و همایون توسط شاهزمان کور گردید. بعد از او امی دوره انحطاط آغاز شد و کشمکش های بین اینا صورت می گرفت تا اینکه خود شاه محمود تانست به کمک قاجار ایران به طرف پشاور بیاید و شاهزمان از قسمت پشاور عقب نشینی کرد و بالاخره خود شاهزمان در منطقه شینوار توسط ملاشق شینواری دستگیر شد و بعد از او توسط برادرش ای کور گردید. بعد از امی بود که دوره انحطاط دوباره آغاز شد و شاه محمود به قدرت رسید بعد از برادر خود. شاهزاده محمود به کمک خود صدر اعظمش که وزیر فتح خان بود به قدرت رسید و ایده قدرتش رول بسیار مهم داشته. این دوره بود که سیاست های استعماری انگلیس ها شروع شد و ایالت پنجاب که احمدشاه بابا در طی جنگ ها او رو به دست آورده بود و سکه های پنجاب تانستن که استقلال خود اعلان بکنه. انگلیس ها گرچه در اول که شاه محمود همکاری میکردن ولی بعد از او شاه شجاع را که شاهزاده دیگه بود ایره به ضد شاه محمود تحریک کردن تا که سلطنت ازیره به مشکلات مواجه بسازن. در می دوران بود که شاه محمود خودش در عیش عشرت در بالای حصار کابل سپری میکرد و وزیراش مصروف ازی بودن که مصروف قدرت طلبی های خود بودن و مردم از ضعف اداره اینا به سطو آمده بودن. از اون خاطر بود که اینا دست به یک سلسله قیام ها زدن و این قیام ها کوهدامن کابل آغاز شد و بالاخره این مردم کوهدامن زمانی که به کمک مردم کابل آمدن توانستن که شاه محمود زندانی کنن و وزیر فتح خان در قلعه قاضی شکست خورد و دوری سلطنت شاه محمود که دوری اولش بود ای به پایان رسید. بعد شاه محمود شاه شجاع به قدرت رسید و دمو دوره ای که قبل از اینکه مثلا شاه محمود شکست بخوره مردم علی طرفداری خود اعلان کرده بودن، اما زمانی که شاه شجاع به قدرت رسید اول ملا شق شینوری را به قتل رساند و از او خود الماس کوهینور را گرفت و شاه شجاع از وزیر فتح خان و برادرانش حراس داشت که به سلطنت ازی کدام ضرر واقع نشن و کدام حمله نکنن. از اون خاطر بود که اونا را به کابل خواست، وزیر فتح خان را به کابل خواست و در زمان بود که شاه محمود از زندان آزاد شد و بالاخره اینا دوباره به ضد ازی جنگ کردن که شاه شجاع شکست خورد و شاه محمود برای مرتبه دومش به قدرت رسید. زمانی که شاه محمود به مرتبه دومش به قدرت رسید در همین زمان بود که وزیر فتح خان که برادر خود با می امور دولتی مسلط شده بودن و زمانی که خود غورا توسط ایرانی ها اشغال شد، شاهزاده فیروزالدین که برادر سکه شاه محمود بود از مرکز کمک خواست، ولی در همین زمان بود که وقت وزیر فتح خان رفت و اینا را به قندهار فرستاد، دارایی و زیورات خانواده فیروزالدین به غارت برده شد و ای امر موجب شد که شاه محمود به خشم بیاید و وزیر خود که وزیر فتح خان بود ای را کور ساخت. بعد از این بود که یک سلسله اختشاشات بسیار زیاد توسط برادرهای خود وزیر فتح خان صورت گرفت و با وجودی که شاه محمود کوشش کرد که کتشان از راه مصالحه پیش بیاید ولی اونا قبول نکردن، بالاخره وزیر فتح خان به قتل رساند و به همه قسم بود که بعد از این دوباره میدان رقابت بین برادران سدوزهی و باروزهی و انگلیس ها آغاز شد. برادرای وزیر فتح خان تقریبا 20 سال افغانستان به بدبختی کشاندن و خود سیستم مرکزی یا حکومت مرکزی را از بین برده بودن و افغانستان به ملوک و طوایفی تقسیم کرده بودن. بیشتر از ولایت‌های شرقی به دست سکای پنجاب افتیده بود و در همین زمان بود که امیر دوست محمد خان به قدرت رسید و امیر دوست محمد خان کار که کردی بود که خود به حیث امیر المومنین اعلان کرد تا که فتوای جهاد بتانه که صادر بکنه. در همین زمان بود که انگلیس ها با شاه شجاع معاهده را به نام معاهده مثلث امضا کردند که این معاهده بین سه طرفی که رنجیت سنگ بود، شاه شجاع بود و انگلیس ها بود این به امضا رسید و یکی از گپای بسیار مهمی معاهده ای بود که انگلیس ها کمک میکردن تا که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت برسه و شاه شجاع زمانی که به قدرت میرسید باید از بعضی از ولایت هایی که دست هند برطانوی یا سکا بود از او بگذره و نماینده انگلیس در ایجا مکناتن ویلیام مکناتن نام داشت. در همین دوره بود که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت رسید، گرچه که امیر دوست محمد خان میخواست با انگلیس ها رابط خود خوب بسازه ولی اونا هیئت روسی که به کابل آمده بود رو بهانه گرفتن و بالاخره به سلطنت امیر دوست محمد خان پایان دادن. شاه شجاع بر بار دوم زمان که به قدرت رسید تمام حکومت به دست مکناتن و نماینده های انگلیس بود. مردم از این ظلم و ستم شاه شجاع به سطو آمده بودن و اینا یک سلسله از قیام های را شروع کردن. در می زمان بود که خود امیر دوست محمد خان با کمک روس ها یک سلسله سلاح ها را به دست آورده بود و می خواستند که اینا حمله بکنن، ولی این حمله شان موفق نشد به خاطر که یک سلسله خائنین در گروه شان وجود داشت. و امیر دوست محمد خان زمان که به کابل آمد از طرف مکناتن برش پیشنهاد داده شد که تو باید به حیث وزیر شاه شجاع کار بکنی، اما او پیشنهاد نپذیرفت و به کلکته هند تبعید شد. انگلیس ها دیگه فکر کردن که قیام دیگه به پایان رسیده، ولی قیام دیگام قوی تر شد و مردم بیشتر بخصوص از کابل از قیام ملی شروع شد و امین الله خان لوگری، عبدالله اچکزای و وزیر محمد اکبر خان از کسایی بودن که در قیام رول بسیار مهم را داشتن. اینا برنسا که یکی از اشخاص مهم نماینده های مهم انگلیس بود در اینجا به قتل رساندن و در شیرپور انگلیس ها را محاصره کردن. همچنان مکناتن که وزیر محمد اکبر خان میخواست که با هیله و نیرنگ به قتل برسانه، توسط وزیر محمد اکبر خان به قتل رسید و بعد از این شکست بسیار بزرگ انگلیس ها خوردن که تقریبا 16,000 نیروشان به قتل رسید و مجبور شدن که شرایط تخلیه کابل که از طرف امیر دوست محمد خان و اینا برش در نظر گرفته شده بود اینا بپذیرن. لما قسم بود که برای بار دوم امیر دوست محمد خان به قدرت رسید، گرچه بعد از شاه شجاع دیگه فتح جنگ که پسر شاه شجاع بود به قدرت رسید، ولی برادران امیر دوست محمد خان دوباره تانستن که امیر دوست محمد خان برای بار دوم به حکومت مقرر نمایند.
در حکومت و حکمروایی فرزندان احمدشاه بابا خواندیم که در این دور افغانستان یک وضعیت بی ثبات و همراه با جنگ و تغییر رژیم را تجربه کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. مست و خرابم، مست و خرابم، من بی قرارم، ساقی زیبا بگیر دستم که مستم، ساقی زیبا بگیر دستم که مستم.
میخانم امشب تو برو جای دیگر، من با میخانم امشب تو برو جای دیگر. مست و خرابم، مست و خرابم، من بی خرابم، ساقی زیبا بگیر دستم که مست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.